بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 262 سطر دوم. و یتبع المطلب المرکب من مطلب الحل ایزن علی وجه من الوجوه حتی یکون کأنه یطلب ما الحد الاکبر او ما الحد الاوسط. بحثمون در مطالب بود. مطلب ما اشاره رو گفتیم. گفتیم که در جواب ما اشاره ماهیت رو میاریم، ولی بدون توجه به وجودش. ماهیت رو با قطع نظر از وجود خارجیش و حتی با قطع نظر از وجود ذهنیش. درسته که در ذهن تصورش میکنیم، و براش وجود ذهنی درست میکنیم، ولی از این وجود ذهنی صرف نظر میکنیم. لفظی رو شنیدیم، بعد با ماهو از ماهیتی که میتواند داشته باشد سوال میکنه. از ماهیتی که میتواند داشته باشد بعد جوابی میشنه، بعد به حل بسیطه سوال میکنیم. این ماهیتی که میتواند وجود خارجی داشته باشد و الان در ذهن من تصور شده، وجود ذهنی گرفت، آیا میتواند، آیا وجود خارجی دارد یا فقط همون میتواند داشته باشد است؟ حل بسیطه جواب میده وجود خارجی دارد. حالا جای سوال از این ماهی، از این موجود خارجی است. دقت کنید چی عرض میکنه؟ جای سوال از این موجود خارجی است که اینه که ماهیتشو قبلا گفتی. منتها نه به عنوانی که ماهیت باشد، چون وجودش روشن نبود و من نمیدونستم چنین ماهیتی از چی نیست. فقط تو ذهن من تصور شده بود و منم از وجود ذهنیش قطع نظر کرده بودم. وجود خارجیش که برای من روشن نبود. چیزی هم که وجود نداره، نه ذهنن نه خارجن، یا از وجود ذهنن و خارجن قطع نظر میشه، اصلا هیچی نیست. ذاتیاتشو نداره، ذاتشو نداره. تا حالا برای من روشن نبود. حالا الان معلوم شد که این وجود داره. جای، دقت کنید، جای سؤال از ذات و حقیقتش الانه که من با سؤال کنم این چیه. ولی آیا این سؤال رو مطرح می کنم یا نه؟ جای سؤال اینجا هست، ولی آیا مطرح می کنم یا نه؟ ابن سینا در آخر همین صفحه 262 که من دارم اولش رو می خونم، در آخرش، یعنی یه صفحه بعد از این که من شروع کردم، ایشون اینطور میگه، میگه سؤال به مای حقیقیه همراه با سؤال به حل روشن میشه. یعنی درست جای سؤال به مای حقیقیه بعد از سؤال به حله، ولی بعد از اون دیگه لازم نیست سؤال کنی، چون مایه شارحه جوابتو داد. حل بسیطه رو اضافه کن، میگه اونی که تو مایه شارحه بیان کردم موجودم هست، یه ماهیت موجوده درست شده، دیگه احتیاج به سوال نداره. ولی جای سوال اینجاست. سوال مایه حقیقیه رو ایشون میگه مع سوال حل بسیطه است، نه بعده بلکه مع. چرا؟ چون حل شارحه رو، چون مای شارحه رو حلش رو گفتم، چون مای شارحه رو سوال از ماهیت گرفته، منتها ماهیتی که هنوز وجودش روشن نیست، بعدن با حل بسیطه وجودش روشن میشه. وقتی وجود روشن شد دیگه ماهیت موجوده برای ما روشنه. مای شارحه و ماهیت رو بیان کرد، حل بسیطه وجود رو بیان کرد، این دوتا کنار هم گذاشته میشن، الان مای حقیقیه دیگه لازم نیست. لذا ایشون میگه مای حقیقیه مع حل بسیطه است، نه بعد از حل بسیطه. این دقت رو بعدن ذکر بعدن میاره، ولی الان مای حقیقیه رو بعد از حل بسیطه گرفته، هنوز وارد اون بحث نشده، مای حقیقیه رو بعد حل بسیطه گرفته. بعد که به دقت وارد بحث میشه میگه مایه به حسب ذات با ایزای حلیت واضح میشه، با ایزای حلیت واضح میشه، یعنی وقتی حلیت واضح شد مایه حقیقی هم واضح میشه دیگه. برای واضح شدن مایه حقیقیه که انه سؤال متأخری لازم نداره. مثل مرحوم سبزواری که در منطق منظومه ماء شارحه لفظ قرار میده، نه شارحه اسم. ابن سینا ماء شارحه رو شارحه اسم قرار داد، گویا یعنی ماهیت رو بیان میکنه. مرحوم سبزواری ماء شارحه اسم نمیگیره، ماء شارحه لفظ میگیره، میگه لفظ رو بیان میکنه، پس ماهیت اصلا تو ماء شارحه مطرح نمیشه. پس بعد از حل وسیطه جای سوال به مایه حقیقیه هست، چون سوال حل بسیطه وجود رو درست میکنه، ماهیت رو بیان نمیکنه. ماهیت هم قبلا که تو مایه شارحه نیومده، چون تو مایه شارحه قرار شد شرح لفظ بشه و ماهیت نیاد. خب پس ناچاریم که مایه حقیقیه رو بعد از حل بسیطه بیاریم. این بنابراین مبنای سبزواریه که اول مایه شرح لفظی میاره، بعد حل بسیطه میاره، ما شرح ذات شرح حقیقی هم میمونه، اینو باید بعد از حل بیاره. اما مثل ابن سینایی که ما شارحه شارحه اسمه، یعنی ماهیت رو با قطع نظر از وجود توضیح میده، بعد از این که حل بسیطه میاد دیگه احتیاج به ما شارحه حقیقی نیست، چون ما شارحه حقیقی ماهیت موجوده میخواد بیان کنه. خب ماهیتی قبلا بیان شده، وجودم که با حل وسیطه بیان شده، پس ماهیت موجود الان دست ما هست، احتیاج به ماهیت حقیقی نداره. مثل ابن سینا میگه با ایزای حل وسیطه ماهیت حقیقیه یا مایه حقیقیه روشن میشه، یه احتیاج به سوال نداره، سوال بعدی نمیخواد. این اختلاف مبنا بین ابن سینا و مرحوم سبزواری هست که ابن سینا چون مای شارحه هر شارحه الاسم میگیره دیگه بعد از حل بسیطه احتیاجی به مای حقیقیه نمیبینه، مستقلن احتیاجی نیست، بله خب در ذهن احتیاج هست و روشن میشه. اما مرحوم سبزواری چون مای شارحه هر شارحه لفظ میگیره و از ماهیت هیچ بحثی نمیکنه، بعد از حل بسیطه میگه احتیاج به مای حقیقیه هست که حقیقت و ماهیت رو بیان کنه. تا اینجا مطلب روشن. بنابر نظر مرحوم سبزواری ماء شارحه لفظ مقدم است بر حل بسیطه، ماء شارحه لفظ مقدم بر حل بسیطه است، زیرا من چه وجود شعر رو بدونم چه ندونم، وقتی یه لفظی بشنوم میپرسم یعنی چی، هنوز وجودم نمیدونم، یه چیزی به من میگن، من میپرسم این یعنی چی، بعد که معناش میفهمم میگم خب اینی که الان منو کردی در خارجم هست، یه فقط یه تصویر ذهنی تو بود، جا داره سوال کنن. بعد از این کشمای شارحه گفته شد جای سوال از حل بسیطه هست و بعدش هم جای سوال از مای حقیقی هست. این بنابراین مبنای مرحوم سبزواری، مشکلی نداره. ولی بنابراین مبنای شیخ و ابن سینا مشکلی است که خودتون در جلسه قبل بهش اشاره کردید، و اون مشکل اینه که قبل از مای شارحه اسم که در واقع داره از ماهیت سوال میکنه، اونتا نه از ماهیت موجوده. آیا جا داره من از وجود سوال کنم؟ آیا وجود مقدم است بر ماهیت؟ خب در خارج همه میگن وجود مقدم بر ماهیت، پس باید حل وسیطه مقدم بر مای شارحه باشه، چون مای شارحه ماهیت رو داره توضیح میده. اگه فقط شرح لفظ بود لزومی نداشت وجود باش مقدم باشه، اما چون داره ماهیت رو توضیح میده وجود هم قبل ماهیته، پس محل بسیطه باید قبل از مای شارحه باشه. بنابراین مبنا شیخ که این اشکال خود شما در جلسه گذاشته مطرح شد. خب حالا اینجا چه کنیم؟ مای شارحه رو مقدم کنیم یا حل بسیطه رو؟ ابن سینا گفت مای شارحه رو مقدم کنیم. خب اشکال شما اینه که وجود قبل از ماهیته، ما اشاره ماهیت رو بیان میکنه، ولی اون ماهیتی که هنوز وجودی ثابت نشده ولی بالاخره ماهیت رو بیان میکنه و وجود قبل از ماهیته، پس سؤال به وجود هم باید قبل از سؤال از ماهیت باشه، بنابراین حل وسیطه باید قبل از ما اشاره باشه. سلام، این اشکال شماست. توجه کنید بر مبنای ابن سینا، از جوابی که در سؤال از مای شارحه میاد وجود خارجی هنوز بیان نشده، فقط وجود ذهنی حاصله، ما از اون وجود ذهنی قطع نظر میکنم. یعنی وقتی که مجیب داره جواب مای شارحه رو میده، الان تو ذهن من ماهیت موجود میشه، هنوز از وجود خارجیش خبر ندارم ولی تو ذهن من ماهیت میاد، وجود ذهنی پیدا میکنه، من از این وجود قطع نظر میکنم، وجود خارجی برام روشن نیست، وجود ذهنی هم چه مورد توجه قرار نگرفته، پس الان ماهیت هست وجودش مبهم، جا داره سوال کنیم به حل بسیطه. اینجا دیگه لازم نیست اول وجود رو مقدم کنیم، سوال به وجود رو، سوال به ما مقدم میشه چون ما کار به وجود الان نداریم. اصلا سوال میشه این لفظی که گفتی ماهیتش چیست، بعد به وجود هم اصلا توجه نمی کنم، به وجودی که در ذهن منه، وجود خارجی هم که روشن نیست، وقت از وجود خارجی سوال می کنم، از وجود خارجی سوال می کنم نه از وجود ذهنی، که آیا این ماهیتی که الان تو گفتی در خارج موجود است یا موجود نیست. جای سوال هست و سوال از وجود هم میشه، چون قبلا وجودش ملحوظ نبود، مفروغ عن نبود، الان ماهیتی در ذهن من آمده که از وجود ذهنیش قطع نظر شده. تازه از وجود ذهنیش قطع نظر نشه اشکال نداره، از وجود به وجود خارجیش من آگاهی ندارم، پس چرا داره از وجود خارجی سوال کنه؟ حالا تنها حرف شما اینه که این وجود خارجی قبل از ماهیت هست، پس من باید از اون وجود سوال کنم چون قبل وجود قبل از ماهیته، پس باید از وجود سوال کنم. جوابتون اینه که عرض کردم وجود الان مفروض ما نیست و ما کار به وجود نداریم، اصلا میخوام ببینیم این لفظی که شنیدیم چیه، بعدن میخوام سوال کنیم از وجود. تا برای من روشن نشود چیزی سوال از وجودش نمی کنم. اول که من لفظی شنیدم اصلا نمیدونم این لفظ چیه، سوال میکنم ببینم چیه، بعدم ببینم اگر چیزی قابل وجود است وجودش سوال کنم. پس اول سوال از سوال به ماهو میشه، بعدم سوال به حلهو میشه، با اینکه در خارج وجود مقدمه بر ماهیت ولی در مقام اثبات من اول باید شی رو بشناسم تا بعد احتمال وجودش رو بدم و درباره وجود سوال کنه. اگه چیزی رو نشناسم اصلا احتمال وجود نمیدونم که میتونه موجود باشه نمیتونه موجود باشه و آیا اگه ممتنعه دیگه جا نداره من از وجودی سوال کنم. اینجا جا داره که من از وجودی سوال کنم، ولی اگر نشناسم شیء رو اصلا عرض کردم اگه نشناسم جا نداره سوال کنم، اگه بشناسم جایی سوال هست. پس اول یک گزارش کوتاهی، یه آدرسی، نشانی از شیء در ذهن من میاد و سوال میکنیم وجود خارجی داره اینه. وجود ذهنی هم پیدا میکنه، حالا یا من از وجود ذهنی قطع نظر میکنم یا قطع نظر نمی کنم. علاوه حالا سوال من از وجود خارجی شه، مگر شیء باشه که اصلا سنخش ذهنیت باشه، اونجا سوال من از وجود ذهنی شه. نه، اگر شیء سنخش اینطور بود که فقط در ذهن حاصل میشود، اونجا سوال به حل وسیطه سوال از وجود ذهنیه، ولی در غیر این صورت سوال از وجود خارجی، سوال از وجود ذهنی نمی کنه. چون به محضی که ما اشاره ها آمد وجود ذهنی حاصله، دیگه جا نداره سوال کنه، بگه آقا این در ذهن حاصل میشه، میگه برای در ذهن خود حاصل شد، دیگه جای سوال نداره. حل بسیطه همیشه برای سوال از وجود خارجی شده، نه سوال از وجود ذهنی. حتی بنابر مبنای مرحوم سبزواری هم، بنابر اون مبنا هم با سوال از وجود خارجیه. هیچ وقت نداری، نه، مگر اینکه شیئی باشد که وجود ذهنی اصلا اینطوره که سن خشتارش که در ذهن حاصل میشه، نه در خارج. اینو سوال میکنه آیا وجود ذهنی داره یا نه، یعنی آیا کسی میتونه تصورش کنه یا نه. مثلا فرض کنیم نوعیت، نوعیت امر خارجی نیست، امر ذهنیه، از مقولات منطقیه. خب حالا یه نفر نوعیت رو میشنبه، میپرسه آیا اینو میشه تصور کرد؟ اگه خودش نتونسته باشه تصور کنه سوال میکنه میشه تصور کرد؟ نه که میپرسه در خارج موجوده یا نه. اگر هم بپرسه در خارج موجوده جا داره، عیب نداره، چون نو هم در خارج به وجود افراد موجود میشه، ممکن اونجور سوال کرده باشه که آیا اونجور وجود خارجی داره یا نه، ولی وجود خارجی خود نو رو سوال نمی کنه، چون براش بعدا روشن میشه که کلیه و در خارج نیست. سوال می کنه از این یه
مسئله ما اشاره جواب نده قبلش بریم، بله؟ مایش 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 مایش
ظاهرن همینطوره، یعنی ما اشاره که میاد شخص در ذهنش تصویری از اون امری که مورد سواله پیدا میکنه و اون تصویر میشه وجود ذهنی، یعنی خودش میبینه وجود ذهنی داره، دیگه سوال از وجود ذهنی میکنه. هر شدم اول سوال همیشه از وجود خارجیه، در اون اشیا هم که سنخشون ذهنیه اگر خودش تصور نشده، این قیدو گفتم، اگر خودش تصور نکنه و متوجه نشه میپرسه این قابل تصورم هست، که بعد بهش میگیم بله، و بعدم بهش میگیم تو خوب تصور نکردی و الا قابل تصور بود، مثلا نوعیت قابل تصور دیگه. ظاهرا همونطور که اشاره هم شد ما در هیچ چیزی از با حل بسیطه در هیچ چیزی از وجود ذهنی سوال نمی کنیم، از وجود خارجی سوال نمی کنیم، چون قبل از اینکه سوال از وجود ذهنی کنیم خودمون چیز رو تصور کردیم، حالا یا ماهیتشو یا مثلا اسمشو تصور کردیم و وجود ذهنیشو یافتیم، دیگه معنی نداره از وجود ذهنی سوال کنیم. خب اینه مطلب باید گذاشته، ولی یه بحثی رو مطرح کرده بودیم که اون الان میخوام شروع کنیم. در جلسه گذاشته طرحشو گفتیم ولی وارد نشدیم. آیا می شود مای حقیقیه رو بعد از مطلب حل مرکبه بیاریم؟ ما تا حالا اصرارمون بر این بود که مای حقیقیه رو بعد حل بسیطه بیاریم، نه بعد از حل مرکبه. حالا میگیم که آیا بعد از حل مرکبه میشه مای حقیقیه رو بیاریم؟ البته ابن سینا نمیگه مای حقیقیه، میگه ما، چون بین مای حقیقیه و مای شعره خیلی فرق نذاشت و فقط فرق به وجود گذاشت. بنابراین آیا ما رو دیگه نمیگیم حقیقی، آیا ما رو میشه بطل از مطلب حل مرکبه بیاریم؟ سوال اینه، نه مای حقیقیه رو میشه بعد از حل مرکب بیاریم، بلکه ما رو، این سالم ما رو میشه بعد از حل مرکب بیاریم یا نه. ایشون ما رو قبل از حل بسیطه گذاشت، بعد از حل بسیطه هم گذاشت. قهرن وقتی بعد از حل بسیطه باشه قبل از حل مرکبه میاد. آیا بعد از حل مرکبه هم میاد؟ سه چیز درست شده، قبل از حل بسیطه جا داشت، بعد از حل بسیطه که اینم جا داشت، همین بعد از حل بسیطه قبل از حل مرکبه هم هست، اینم جا داشت. این سه تا هست که دو تا شکل میشه، بعد از حل بسیطه با قبل از حل مرکبه یکی. خب حالا چهارمی مونده که آیا بعد از حل مرکبه میتونیم حل بسیطه بیاریم؟ بعد از حل مرکبه میتونیم ما بیاریم؟ جواب ایشونی که بله، بعد از حل مرکبه ما میاد. اما بدونه، یکی این که من حد الاکبر، یکی این که مل حد الوسط. در مل حد الوسط هم یک بار سوال بالقوه است، یک بار سوال بالفعل. یعنی بعد از این که حل مرکبه رو گفتیم، دقت کنید، بعد از این که حل مرکبه رو گفتیم، سوال به مل حد الاکبر میاد. سوال به مل حد الوسط بالقوه است، گاهی سوال به ملحد الوسط هم به فیلم میاد. این مطلب رو من توضیح بیشتری بدم که روشن بشه، بعد وارد بحث بشیم. مثلا فرض کنید پرسیدیم الانسان ما هو به حل شارحه، جوابی داد. بعد گفتیم حل موجودون، جواب داد بله. با حل بسیطی سوال کردیم، جواب شنید. بعد با مای حقیقی سوال کردیم، حقیقت نفهمید. تا اینجا انسان فهمیده شد. انسان رو در یک قضیه موضوع قرار میدن، عرض ذاتی مثلا مثل کتابت اینا رو بهش هم میکن، مثلا ذهن یا تعجب بهش هم میکن، عرض ذاتی مثل تعجب بهش هم میکن. بعد میرم سراغ حل مرکب، تو ذهنم اینطوره که آیا میتونم تعجب رو به انسان نسبت بدم، یا به عبارت دیگر میتوانم انسانی رو که شناختم موضوع قرار بدم و این متعجب رو محمول. این تو ذهنم میاد سوال میکنم، حل الانسان متعجب؟ این سوال به حل مرکب است. اونم میگه نه، بله انسان متعجب. این جمله که الان جواب داده شد، الانسان متعجبون، موضوعش انسانه، محمولش عرض ذاتی انسان. در هر برهانی هم شما وقتی نتیجه میگیرید، موضوعی رو که از خرس میارید، عرض ذاتی رو به عنوان اکبر برش ثابت میکنید، نتیجه تون اینه. چون در برهان ها شما یادتون از در برهان گفتیم که عرض ذاتی رو اثبات میکنید، یعنی عرض ذاتی رو اکبر قرار میدیم، برای موضوع اثباتش میکنیم. الان نتیجه ما اینه، الانسان متعجب. البته برهان اقامه نکردیم، الانسان متعجب جواب گرفتیم، هنوز برهان اقامه نکردیم، حل مرکبه رو گفتیم، به ما جواب داد الانسان متعجب. الانسان متعجب نتیجه قیاسیست که اون جواب دهنده اون قیاس رو تشکیل داده و نتیجه رو گرفته. وقت بعد من سوال به لمن میکنم که به چه دلیل میگی متعجب. این سوال به لمن سوال از اینه، میگم مل حد الوسط، یه وقت سوال ولی من میکنه چرا گفتی انسان متعجبی؟ یه وقت میگم حد وسط چیه؟ حد وسطی که به توسط اون حد وسط میتونی متعجب رو به انسان نسبت بدی چیست؟ چه سوال به ما بعد از حل ملکه بود، اما سوال از حد وسط شد، مل حد وسط. گاهی هم سوال میشه اصلا متعجب یعنی چی؟ متعجب رو تو هر انسان ثابت کردی به عنوان یه عرض ذاتی، متعجب یعنی چی؟ اینجا سوال برمیگرده به اینکه مل حد الاکبر، چون انسان اصغر بود متعجب اکبر بود، تو نتیجه همیشه همینه، شما موضوعتون اصغره، مأمورتون اکبره. و الان اون سوالی که من جواب گرفتم جوابش رو یه نتیجه، اگرچه برهانی اقامه نشده بود، ولی بالاخره گوینده وقتی ادعا میکنه انسان متعجبه با یه دلیل ادعا میکنه، یا با بداهت یا با دلیل. پس این اگه اونجا که دلیل ادعا میکنه، پس این جمله‌ای که به عنوان جواب به من گفته در واقع نتیجه قیاس بوده. پس موضوع این جمله میشود اصغر، محمولش میشه اکبر. حالا اگه من محمول نشناختم بعد از اینکه به من گفت انسان متعجبون، من نفهمیدم متعجب یعنی چی، میپرسم و مل متعجب، مل متعجب یعنی و مل حد دلک. پس توجه کردیم بعد از اینکه حل مرکب جواب داده میشه و به من گفته میشه حل انسان متعجبون، دو تا سوال من میتونم بکنم، یکی مل حد دل اکبر، یکی مل حد دل اوسط. وقت مل حد دل اوسط هم یک بار به قوه سوال میشه، یک بار به فکر، چون اون بحثش بعدا میاد، من الان بلن فقط اشاره کردم. پس سوال به ما بعد از حل مرکب آمد اونطور دو جور، یکی مل حد دل اکبر، یکی مل حد دل اوسط. مل حد دل اوسط هم یه وقت بالقوه سوال میشه، یعنی ممکنه سوال بشه ولی سوال نمی کنه، یه وقت نه واقعا سوال می کنه، که در بحثه که در آینده داریم درباره مل حد دل اوسط این شکوه رو ذکر می کنه انشاءالله. تموم شد بحث، الان روشن شد که بعد از حل مرکبه ما رو میتونیم بیاریم اونتا با این صورت، مل حد دل اکبر یا مل حد دل اوسط. و روشن شد چرا، چون اون به ما جواب داد انسان متعجب. وقتی من ازش سوال کردم حل انسان متعجب، اون گفت بله حل انسان متعجب. این جوابی که به من داد در واقع نتیجه قیاسه، موضوع این جواب میشود اصغر، محمول این جواب میشه اکبر. اون وقت من میتوانم از دو چیز سوال کنم بعد از اینکه این جواب رو شنیدم، از دو چیز سوال کنم، موشین که اکبر چیه؟ انسانی که شناختم، انسان عرض کردم اول مای شارحه، بعد با حال وسیطه، بعد با مای حقیقیه سوال کردم شناختم، بعد حل مرکبه رو آوردم در جواب حل مرکب آمد علی انسان متعجبون. من علی انسان قبلا شناختم دیگه، سوالی در باش ندارم، میمونه متعجبون و میمونه حد وسطی که این نتیجه رو عاید کرد. اینجا جا داره از اون مل حد الاکبر یا مل حد الوسط سوال کنیم، که اینجاست که مایه سوال به ما بعد از حل مرکب میاد.
این قبلش نبود، قبل حل مرکب نبود ما حلی سوال کرده باشیم
درباره موضوع. چرا سوال کردیم درباره محمول؟ نه، درباره موضوع به حل بسیطه سوال کردن، به ما اشاره و ما حقیقا سوال کردن درباره موضوع، ولی الان در حل مرکب علاوه بر موضوع محمولم میاد، درباره محمول میتونه سوال کنه به ما، درباره موضوع دیگه نه، چون موضوع قبلا سوال کردن. درباره محمول هم میتوانم سوال کنم که محمول چیست، یعنی اکبر چیست، هم میتونم سوال کنم به چه دلیل تو این محمول رو با موضوع نسبت دادی. ببینید در یک قضیه که به من القا میشه سه چیز میاد، موضوع میاد، محمول میاد، نسبت میاد. من اگر موضوع رو شناختم درباره موضوع رو که صحبت نمی کنم، محمول رو نشناختم به ما سوال می کنم، از نسبت هم آگاهی ندارم به ما سوال می کنم، دلیل این نسبت چیه؟ این دیگه جای سوال سوم نداریم، فقط ما دو تا سوال بیشتر حق نداریم بکنیم، چون موضوع شناخته شده است. بله اگه موضوع شناخته نشده باشه سه تا سوال می کنم، یکی اینکه موضوع چیه، یکی اینکه محمول چیه، یکی اینکه دلیل اینکه این محمول به موضوع نسبت دادی چیه. اما حالا چون موضوع رو فرضینه که شناختیم، رسیدیم به حل مرکب که موضوع توش شناخته شده است، محمول میخواد شناخته بشه، اونجا من دیگه لازم نیست از موضوع سوال کنم، از محمود سوال میکنم، از رابطه بین موضوع محمود سوال میکنم، از محمود سوال کنم، سوالم اینه مل حد الاکبر، از رابطه سوال کنم، سوالم اینه که مل حد الوسط، مل حد الوسط بعدا بس میکنیم، مل حد الاکبر الان بس میکنیم، ولی در هر صورت معلوم شد که بعد از حل ملکه سوال ما جا داره. منتها نه سوال به ما از موضوع، بلکه سوال به ما از محمود، یا سوال به ما از نسبت، یعنی حد وسط سقوط محمول به موضوع.
بحث در مورد محموله مطلقه یا نه نسبت به یه موضوع خاصه؟ اگه بس مطلق باشه ما میتونیم بگیم بله ما حقیقی بعد از هر مرکب، ولی بحث از مطلقه سر یه موضوع خاصه، مثلا در مورد همون موضوع، در مورد همون انسان، در مورد همون انسان میگه مثلا ما شارحه رو داریم بعد هر وسیع تر داریم بعد ما حقیقی رو داریم بعد هر مرکب رو داریم. به حال کاری اینطوریه، نه اینکه ما بیایم مطلق مطالب رو با هم بزنیم که آقا جایگاه حل وسیطه کجاست، جایگاه حل مرکبه کجاست.
الان ببینید خود ابن سینا حرف میزنه، توجه کنید اشکال نمیکنه. ابن سینا اگر بگه مل حد الاسقر بعد از حل مرکب سوال میکنیم که مل حد الاسقر، اشکال شما کجاست؟ اما میگه بعد از حل مرکب سوال میکنیم مل حد الاسقر، مل حد الاسقر، اینش قبلا ندونستیم چی؟ شما مطالب رو نسبت، شما مطالب رو نسبت به انسان دارید بررسی میکنید، یه بار نسبت به خود انسان، یه بار نسبت به وابستگان انسان. یعنی شما فقط فکر میکنید من درباره انسان میخوام بحث کنم، اگه در مورد انسان میخوام بحث کنم دیگه حل مرکب نیست، چون در حل مرکب که من از انسان سوال نمیکنم، از تعجبی که میخواد در انسان ثابت بشه سوال میکنم. پس سوال من در حل مرکب از خود موضوع نیست، از یه چیزیست که برای موضوع. پس سوال اونجا هم شامل میشه. اینطور نیست که ما بگیم، اینطور نیست که ما بگیم فقط از انسان سوال میکنم با تمام سوالاتم، هم مای شارعه، هم مای حقیقیه، هم حل بسیطه، هم حل مرکبه، هم لب ثبوتی، هم لب اثباتی، همه در باره انسان. نه اینطور نیست. تو هر مرکب که میرسید با مفروغ شدن از انسان سوال شروع میکنید. در باره انسان شما دیگه سوالی ندارید، در باره خود انسان با فراغت از انسان شما سوال میکنید که آیا متعجب هستی نیست. پس سوال ادامه پیدا میکنه نه درباره خود انسان، درباره حالات انسان. و اینجا جا داره که شما از ما اشاره، از ما به مطلب ما داشته باشید، جا داره که مطلب ما داشته باشید، منتها دیگه ما رو از اسقر نباید، نسبت به اسقر نباید سوال کنه، نسبت به اشعار یا حد وسط سوال کنه. حالا ما این مرحله
اون راست فرق پیدا میکنه با
لمحان. بله مرحله دلسته همون لمحه است.
چرا
متعجب؟ این کمون حد وسطه، این مل حد الاکبر نیست. مل حد الاکبر یعنی تعجب یعنی چی؟
درسته، همون حد وسط. من شده حد وسط این ما
مل
حد
الاکبر
با
وسط
ما فرق
پیدا کنه؟ نه این بعدم بیم بحث حد وسط من مطرح نکردم، بعد اشاره کردم. بعدم خواهیم گفت که مل حد الوسط با لمه اثباتی یکیه، با لمه اثباتی، اثباتی یعنی حد وسط تصدیق. حالا من این عبارت رو بخونم، شاید جلسه گذاشتم خونده بودم، و یتبع المطلب المرکب من مطلب الحل. یتبع ضمیرش برمیگرده به مطلب ما، مطلب ما بعد از مطلب مرکب از دو مطلب حل می آید. مطلب مرکب از دو مطلب حل یعنی حل مرکب. پس مطلب ما تابع مطلب حل مرکب می شود. ایزن، ایزن یعنی همونطور که تابع حل وسیط شد، همونطور که تابع حل وسیط شد تابع حل که مرکب هم می شه. کجا؟ در چند وجه؟ علا وجه من الوجود، یعنی در یه جور. اون وقت بیان میکنه، میگه که حتی یکون، یعنی بعد از این که حل مرکب آمد، اگر طلبی بخواد رخ بده این چنین رخ میده، حتی یکون که انهو یطلب، گویا سائل طلب میکند، مل حد الاکبر این یه فرض و مل حد الاوسط این دو فرض. این علاوه من الوجود رو من گفتم یعنی در یه فرض. الان که الان داریم مثال میزنیم دو فرض مثلا میکنیم، یکی مل حد الاکبر، یکی مل حد الاوسط. میتونید علاوه من الوجود رو اینطوری بگید در احتمالات، در احتمالی از احتمالات، در یک احتمال از احتمالات مل حد الاکبر میاد، در احتمال دیگر مل حد الاوسط. اینجوری میتونید معنی کنید که مشکلی نباشه. این وذالک شروع در باره شروع بحث در باره ملحد الاکبر. صفحه بعد خط اول داره به ملحد الاوسط در باره ملحد الاوسط بحث میکنه. پس این یه صفحه که الان در پیش داریم بحث ما در حال ملحد الاکبره، در صفحه بعد ملحد الاوسط شروع میشه. خب از اینجا میخوام وارد سوال به ما بشویم بعد از حل مرکب، منتها سوال به این که ملحد الاکبر، نه سوال به ملحد الاسفل. خب مطلب جمع کنه، نتیجه این شد که بعد از حل بسیط سوال به ما میاد. حالا این مطلب مطرح میشه که آیا بعد از حل مرکب هم سوال به ما میاد؟ ابن سینا میگه بله، دو تا سوال به ما رو بعد از حل مرکب داریم، یکی ملحد الاکبر، یکی ملحد الاوسط. این دو تا سوال داریم که این دو تا سوال میخواد توضیح بده چطور ملحد الاکبر رو سوال میکنیم، چطور ملحد الاوسط رو سوال میکنیم. ظاهرا وقت نداریم ادامه بدیم، یعنی شاید یه ذره وقت داریم ولی وارد بشن دیگه به جایی نمیرسن. از وذالک بحث در ملحد الاکبر است، صفحه بعدم بحث در ملحد الاوسط است. ان شاء الله در جلسه آینده ادامه بدیم.
حدی
بسیطه برای خود محمود هست
که بعد ما بعدی هم
میشه مواهم که حدی بسیطه برای محمود بله، بعد سال پرسه از ملحد الاکبر متعجب شه، معلوم که از اثبات تعجب برای انسان این حدی بسیطه شم ثابت شد، یعنی حدی الاکبر از اثبات به انسان حدی بسیطه است توضیح میشه که آیا حدی بسیطه، من میگم ملحد الاکبر آیا از سروج حد اکبر هم سوال میکنم یا نه؟ از حل بسیطه با حل بسیطه از سروج حد اکبر هم سوال میکنم یا نه؟ وقتی من سوال میکنم متعجب برای انسان حاصل است، معنیش اینه که متعجب رو موجود میدونم، بعد برای انسان اثباتش رو برای انسان میپرسم. پس قبل از این که سوال کنم از اثبات متعجب برای انسان کنهو بالقبه دارم سوال میکنم از ثبوت خود متعجب، آیا متعجبی داریم که بعداً برای انسان ثابتش کنیم؟ این همه توی بحث ابن سینا میاد. ایشون در همین مثال مثلا الانسان متعجبان هم حل بسیطه رو میاره هم ما رو میاره بعد از حل ما رو کنیم. انشالله وقتی رسیم همه چی روشن میشه.